السلام علیک یا علی و علی مصر رزم
اللهم صل على علي افضل الصلاة عبدك وغليه دينك الباطن.
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شده ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
عزیزان در خدمت شما هستیم در بخش صبحگاهی برنامه رادیو نمایش شنبه سوم آبان ماه 1399. امیدوارم که تا بدینجا براتون بهترین ها اتفاق افتاده باشه و هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. همراه ما باشید در بخش صبحگاهی تا ساعت 14 و در این لحظه تقدیم شما میکنیم سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر،
هنر در سنت ما یه معنای عامی داره، یعنی هر نحوه تولیدی هنر محسوب میشه. حتی در یونان هم همینه، وقتی که میگیم فلانی نجار، آهنگر، نساج و هر چینا، همه اهل هنر هم. هم در سنت یونانی هم در سنت ما. ولی در دوره جدید فاین آرت میاد، آرت بیشتر میره به هنرهای زیبا که همین هفت هنریه که ما نام میبریم. این تقسیم بندی دوره جدیده. اولا باید دقت کنیم این که میگیم دوره جدید یعنی دوره قدیم کارایی نداره، اصلا این فکر اشتباهه. همچنان معنا و حقیقتی که ایرانی ها از هنر استنباط کردن به نظر من پرقدرت همچنان میتونه کاربرد داشته باشه در تعلیم و تربیت، در تقرب جستن ما به حقیقت و خداوند.
دیگه ببین اون زمان نیستش که مثلا یه خواننده بخواد بیا رو من نوعی تأثیر بذاره. حالا من چون آهنگای آقای ایکس گوش میکنم، مثلا به خاطر اونم بیام مثلا کاندید ریاست جمهوری، مثلا نامزدم و بیام به سلیقه اون انتخاب کنم.
قطعا تو انتخابات مردم میتونن تأثیر داشته باشن، واسه کسی که تأثیر کرده زیاد نمیتونن. تو انتخاب عوام آره.
آره خیلیا خیلی اصلا دیدشون خیلی محدوده، ممکنه به همینا بسنده کنن، مخصوصا قشر جوان جامعه.
مثلا بازیگری که دوست داری، خواننده‌ای که محبوبته، اینا که داری بالاخره دوستشون داری، 100% رفتی باشون، بالاخره دیدی توی پیجای فضای مجازیشون اینطور چیزا رفتی، شناخت پیدا کردی نسبت بهشون، که می‌بینی که حالا حداقل در ظاهر عقیده‌هاتون به شکل همه، نزدیک به همه، خب خیلی تأثیر داره.
هنرمندا قشر روشنفکر جامعه ما هستن، مردم از اینا هم حمایت میکنن هم از اینا تبعیت میکنن.
ملاک هنر پیشه چه ملاکی میتونه برای من باشه که من مثلا به خاطر اون برم به اون یکی رای بدم؟
به اصطلاح رهبرای فکری، حالا میخواد هنرمند بشه یا از یه قشر دیگه جامعه باشه، خب خیلی تاثیرگذار روی به حال جامعه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
مرد هنری، مرد فرهنگی، مرد شامل زنها هم میشه، انسان هنری و انسان فرهنگی چه وظیفه‌ای در این صحنه داره؟ به نظر من وظیفه خیلی سنگینه، خیلی بزرگه. مهمترین وظیفه هم تبیینه، تبیین، تبلیغ. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. این یک معیاره. حقیقتی رو که درک میکنید اینو تبیین کنید. کسی انتظار نداره بر خلاف اونچه که میفهمید حرف بزنید. نه، اونچه که میفهمید او رو بگید. البته برای اینکه اونچه میفهمید درست باشد و ثواب باشد باید تلاش کنید، مجاهدت کنید، چون در حوادث فتنه‌گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. اگر بنا باشه یه شاعرم مثل دیگران گول بخوره، فریب بخوره، بی بصیرتی به سراغش بیاد، خب این خیلی دون شأن یک انسان هنری است، یک انسان فرهنگی است. حقیقت رو باید فهمید، بعد همون حقیقت رو تبلیغ کرد. نمیشه با شیوه های سیاسی، شیوه های سیاستگران، سیاستمداران در عالم فرهنگ حرکت کرد. این خلاف شأن فرهنگه. در عالم فرهنگ بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره، همون کار انبیا.
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش. سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنم.
همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم. صدایمون از موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز شبکه رادیویی نمایش میشنوید. عزیزان، همونجوری که در اخبار داریم میبینید، در رسانه‌ها مدام دارن تذکر میدن شرایط شیوع کرونا روز به روز داره بیشتر میشه، به جای اینکه این سلسله زنجیروار ابتلا به این ویروس بخواد قطع بشه، فعلا داره بیشتر هم میشه. دلیلش هم شاید رعایت نکردن و جدی نگرفتن باشه، و اینکه اگر که به فکر خودتون، هم نوعتون، همراهتون و عزیزانتون هستید، یه مقدار بیشتر رعایت کنید. اگر میتونید تا جایی که میتونید از خونه بیرون نرید، تا شاید زودتر از شر این ویروس خلاص بشیم. همراه ما باشید در ادامه این بخش. اما با نزدیک شدن به فصل سرما، ابتلا به آنفولانزا هم از این به بعد بیشتر دیده میشه. با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی که برای جلوگیری از ابتلا به کرونا لازم است، از ابتلا به آنفولانزا نیز پیشگیری نمایید. نکاتی که باید رعایت کنیم میشه به شستشوی دست ها با آب و صابون قبل از خوردن خوراکی، بعد از ورود به منزل اشاره کرد که در شستشو باید زیر ناخن ها بین انگشت های دست، خطوط کف دست و مچ دست به دقت و به خوبی شسته شود و انگشتر نیز باید جداگانه شستشو داده شود. Thank you. هنگام عطسه و سرفه حتما از دستمال استفاده کرده و دستمال را داخل سطل زباله درددار انداخته و اگر دستمال همراه ما نبود از ناحیه آرنج استفاده کنید. افرادی که احساس می‌کنند بیمار هستند نباید در تجمعات از جمله اتوبوس، تاکسی، محل کار، مدرسه، مسجد حسینیه، حرم، مهمانی، عروسی، عزا و هیئت حضور پیدا کنند، چون در این تجمعات افراد با فاصله کمتری قرار دارند و این مسئله باعث شیوع بیماری در جامعه می‌شود. فرد بیمار باید فاصله 1 تا 2 متر را از سایر افراد رعایت کند و این مسئله در مورد افرادی که جزو گروه پرخطر محسوب می شوند ضرورت بیشتری دارد. زنان باردار، کودکان زیر 6 سال، افراد 60 تا 65 سال و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن از جمله قلبی، کلیوی، ریوی و تنفسی جزو افراد پرخطر محسوب می‌شوند که باید هیچ ارتباطی با بیماران مبتلا به آنفولانزا نداشته باشند. بهترین راه درمان برای فردی که به بیماری آنفولانزا مبتلا شده است استراحت کامل در منزل می باشد و اگر حال بیمار رو به وخامت است باید به پزشک مراجعه کند. تغذیه افراد برای تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها بسیار مهم است و افراد باید هر آنچه در طبیعت وجود دارد و حلال است استفاده کنند.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خونوادم.
من یه پرستارم، ما وظیفمونو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسم، قصه می شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالم هن تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو می بینم که آنلاین درس می خونه و دوستاشو تصویری می بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومی هم، من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیشم کلاس ها نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
در خدمت شما هستیم، امیدوارم همگی سلامت باشید و به دور از هر گونه بیماری، ویروس و این مسائلی که این روز داریم مدام میشنویم. بشنوید در این لحظه هفتمین قسمت اسفار رزاز رو به مدت 14 دقیقه و بازپخشش رو هم میتونید ساعت 13:15 دقیقه مجدد بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. اسفار رزاز نویسنده پوریا موسوی بر اساس زندگی پهلوان سید حسن رزاز بازیگران به ترتیب حضور سید مجتبی طباطبایی، محمد پور حسن، شهریار همزیان، بهرام سروری نژاد. صدا بردار علی حاجی نوروزی، افکتور نازنین حسنپور، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آذرنیان. قسمت هفتم، قسمت قبل شنیدیم که سید حسن شبانه برای خلوت یا شاید تشرف، ذکر یا چیزی شبیه به اینها به نزدیکی قبرستان وادی السلام رفته بود، جایی که میشد تمام قبرستان را دید. اما پیش از آن که بتواند با خود خلوت کند، سر و کله علی اکبر و شیخ مرتضی پیدا شد. شیخ مرتضی از بستر مریضی برخاسته بود و آمده بود پی سید حسن تا همانطور که عهد کرده بود خبر دوم را برایش بگوید. سید حسن وقتی علی اکبر را میان خود و شیخ مرتضی دید، خواست از بیان راز دوم امتناع کند، اما در عین ناباوری با مخالفت شیخ مرتضی مواجه شد و در ادامه فهمیدیم که اساساً شیخ علی اکبر را به همراه خود آورده تا سید حسن را راضی به همراهی علی اکبر کند. در ابتدا سید حسن راضی نبود، اما در ادامه ماجرا طور دیگری پیش رفت. حالا سید حسن می‌داند که علی اکبر می‌خواهد جا پای پدرش بگذارد. بدین ترتیب پهلوان سید حسن رزاز، شیخ مرتضای خادم و علی اکبر همراه هم شدند. همراهان با هم بشنویم ادامه این نمایش.
دست خالی نمیشه راه افتاد آقا.
سپه سالار شمایید پهلوان. چند و چون رفتن را خودتان باید بهتر بدانید و اقدام عاجل کنید. هرچه خواستید البته به من بگویید، اما معطل من نمانید.
اقلا 10 مرد حاضر به یراق میخواییم با 13 اسب و 4 قاطر.
چرا 13 اسب؟ مگر نگفتی 10 مرد همراه میخوایید؟
ما 13 نفریم آقا.
به حساب بنده میشود 12.
علی اکبرم قرار شده با ما بیام.
ایشان اذن از کی گرفتند؟
بنده موافقت کردم.
این امور مربوط به سپه سالار کاروانه، اگر بتوانند پاسخ خونشان را بدهند.
من جواب خون کسی رو نمیتونم بدم آقا جان، گردن ما زیادی بهتونیه واسه این تیم. اگه میتونید جلوشو بگیرید، من از خودم تنها باشم، مثلا نه شیخ بیاد نه علی اکبر نه اون دهتای دیگه.
تلاش میکنم، اما اگر توانستید جایش بگذارید.
جز نفرات قوتم لازم داریم، از اون مهمتر نمیشه با دست خالی سالم رسید به تهران. قمه و قداره هست البته، اما کافی نیست اگه سلاح نباشه.
حالا دستم خالی است، از چیزی که میخوایید.
سه دستن دستش به سلاح نمیره. خونی که اینطوری ریخته بشه آدم دیگه ای میخواد که من نیستم. اما معلوم نیست چه سگ و شغلای سر رامون سبز میشن. هر راهی سلاح خودشو میخواد. صحرا و دشت کوهستان کمینگاه داره.
تا وقتی توی خاک عراق عرب باشی دستم دور از چیزی که میخواهید.
بعدش چی؟
گفته بودم بعضی از کسان منتظرن که برسید. دسفول اولین منزل توقف توی مملکته. امروز صبح چند پیک فرستادم که خبر آمدن شما را بدهند. به محض رسیدن پیکم دست به جنبونن. پیک اقلن 3-4 روزی پیشتر از شما به دسفول میرسد و وقت داری تا آماده بشوید. تا پیش از آن به عهده خودتان است.
دارید به چقدر سلاح فکر میکنید؟
هر چقدر که بتوانن تأمین کنند. هر چقدر که بشود تا تهران برد.
آقا شما دارین به چی فکر میکنید؟
فعلا به این که دستمان توی این حنایی که ساختن برامون نماند.
اصلایی که تو دستفول میرسه دستمون از کجا اومده؟
هنوز اصلایی در کار نیست.
اومدیم و وقتی رسیدیم هم نبود.
هست، باید باشد.
به خیالم از حالا نباید به سلاحی که نیست فکر کنم.
به تقویم و وقت و زمانی که من میدانم، همین حالا که ما داریم حرف میزنیم یک قشون سرباز انگلیس را افتادن و توی مسیر از دسفول میگذرند. راپورت رسیده اما مقصدشان هنوز معلوم نیست. فعلا مهم این است که قرار از دسفول بگذرند.
شما مطمئنین از کاری که قراره بشه؟
معلوم نیست این اسلحه ها کی به کار بیاید. شاید اصلا هیچ وقت. و ای کاش همین باشد. اما گریزی نیست. شده بخریم یا از اجنبی به چنگ بیاوریم، باید قدری برای پس دست داشته باشی.
سوال من گنده تر از این اصافه.
میخواهید نروید به این راه؟ حرفی نیست. رازدار باشید فعلا.
شبهه به کار نیست آقا. شکی به این سفر ندارم. فقط نگرانم.
بابت چی؟
بابت سوراخ سنبه هایی که به کار هست.
چه خللی توی کار دیدی که ما ندیدیم؟
از همون وقتی خدمت رسیدم و شما ماجرای قتل شاه برام گفتید حسابی فکری شدم. حقیقتش داشتم به این فکر میکردم که میرزا رضا چه حالی داشته وقتی ملت ریختن سرش. شاه چه حالی بوده وقتی گوله نشسته تخت سینش. این وسط ملت تو چه احوالی بودن که یه بار ریختن سر میرزا رضا و زدنش.
تو خودت کدوم سمت ماجرایی؟
بین شاه و ملت و میرزا؟
بله.
هیچ کدوم والا.
چطور؟ تو هیچ کدوم از اینها نیستی؟
این که کدومش باشم خدا عالمه. اگه منم تو صحن و سرا بودم حکمن پیش یه کدوم از همینا وایساده بودم، الا این که بشم شق چهارم قضیه.
فراریش میدادی؟
اقلا تو سرشم نمیزد.
اگو ببینم، خیال میکنی میرزا قتل کرد یا قصاص؟
راستشو بخواین هیچ کدوم.
پس چی صداش کنیم این ماشه چکاندنو؟
فرنگی ها بهش میگن ترور. ولی سرآخر مهم اینه که قصه رو از کدوم طرف میخونیم. دربار اونجوری میخونه که تش قصاص بشه.
قصاص حق اگه قصاص باشه. اگه قتل نباشه
کیه که پیدا بشه و بگی ناصر الدین شاه خون نریخته؟ خون یک کرور آدم به گردنشه. اما اون ماشه رو میرزا رضا چکونده. هم بازم فکر و خیال من اینو نیست آقا. فکر و خیال من به اون مردمی که ریختن سر میرزا رضا. نه اون وقت کسی صداش در اومد، نه بعدن صدای کسی در میاد.
لوله آن اسلحه‌ای که تیر میرزا رضا ازش آمده بود بیرون و همین سلطان صاحب قران روغن زده بود. خودش آمادش کرده بود. انگار خودش تیر گذاشته بود توش. میرزا رضا فقط زحمت چکاندن ماشه را کشید. این سلاح برای خودته. فقط همین از دستم برمی اومد سید حسن. مراقب باش. آبروی من پشت این ماشه است.
یا الله.
بفرمایی داخل.
یا الله. سلام علیکم.
علیکم السلام پسر.
علیکم السلام علی اکبر خان.
آسد حسن آقا، عاشق مرتضی منتظرن.
آقا ما وعده داریم، فعلا از خدمت مرخص میشیم.
وعده با کی؟
با همون ده نفر که قراره هم پا باشن.
بسیار خوب.
دقیقا یکم تودار بودید نمیذاشتی ما بفهمیم از حالا هیچ کس به فکر ما نیست.
من میشناسم آقا رو. اینطوری ها که شما میگین نیست شیخ.
چیه فاز فرمودی؟
عرض کردم بنده آقا رو میشناسم. اینطور نیستن که بین ما فرقی بگذارن.
نیم وجب کله پاچه ببین چه زبونی در آورده واسه ما. یه عمری خدمت کن، چهار روز بیفتی تو بستر، بعد یه الف بچه بگه من آقا رو میشناسم. خادم به ما میگن، بعد تو میشناسی آقا رو؟
آشیخ مرتضی شما میفرمایید آقا عادل نیست؟
الله اکبر.
تعارف نکن شیخ، بگو خیال عمر راحت کن.
باز نکن زبون ما رو مومن.
یا باز میکنی زبون تو یا میبرمت پیش آقا مجبورت میکنم این همه چیزایی که پشتش گفتی جلوش هم بگیرم.
اگه عدل به اینه که فقط یه اسلحه پیدا بشه و اونم برای سید حسن آقا، این عدل
بس کن شیخ. این سلاح نواس منه، نواس تو.
پس مال کیه؟
فعلا واسه علی اکبر.
فعلا؟
البته این فعلا هنوز شروع نشده.
پس کی شروع میشه؟
وقتی فهمیدی اسلحه چیه.
این دیگه چه تکلیفیه؟
تا وقتی فقط یه اسلحه داریم اون اسلحه واسه علی اکبره، چون من تو هیکل گنده نکردیم تا نتونیم پس خودمون بر بیاییم. علی اکبر خان، این تپانچه فعلا امانت پیش شما و سلام.
همراهان و شنوندگان عزیز، تا قسمت دیگر از این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلیل شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلیل شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلیل شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162